Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed salavatullah ve selamu aleyhim ecmeyin. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى وزع أربعا في أربع بركة العلم في تعظيم الأستاذ وبقاء الإيمان في تعظيم الله تبارك وتعالى ولذة العيش في بر الوالدين و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق. آدرسش را معذرتون قبلا عرض کرده بودیم. در این ایامی که به خصوص در آستانه ولادت با سعادت حضرت رسول مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام هستیم، خب یکی از راه‌های تکریم ائمه اقتدای به فرمایش‌های ائمه است. بهترین تکریم و تعظیم که اینها استادهای همه استاد بشرن و معلم انسانیت هستن، اینه که ما اینها رو تکریم کنیم به تعظیم شعائرشون و اقتدای به فرمایش‌هاشون. ما فرمایش‌های اینها رو دستور عمل خودمون قرار بدیم. عرض کردیم حضرت فرمودن خداوند چهار چیز رو در چهار چیز قرار داده: برکت علم در تکریم استاد و تعظیم استاد، بقام ایمان در اینه که انسان تعظیم بکنه باری تعالی را، و سومین چیزی که حضرت فرمودن لذت زندگی در نیکی به پدر و مادره. لذت زندگی خیلی تعبیر زیبایی است. یعنی اگر انسان قرار باشد بچشد طعم زندگی رو، باید در خدمت پدر و مادر باشه. حالا در خدمت پدر و مادر بودن که مرحله نهیش اینه که لا تقل لهما اوف، چیزی که باعث نگرانی اونها باشه آدم نباید بگه. اوف در اینجا مطلقه، چیزی که نگرانشون بکنه، چه کار باشد، چه گفته باشد، چه هر چی که باشه، این که نهیه. اما اونی که باید انجام بده این است که وقف از لهما، بله، اون هم به تعبیر قرآن جناح الذل، اون چنان پرها و بالهای اطاعت رو برای اونها پهن بکند که هیچ گونه زوایای خلاف اطاعت نباشه. حالا این دیگه داره مراتبه. پایین ترین مراتبش اینه که دستورات اونها رو انجام بده. بالاترین مرتبهش اینه که به تعبیر من حقیر اشارات دستورهای اونها را بفهمد. اشارات یعنی نگاه کنه به پدر و مادر، ببینه الان چه لازم دارن، ببینه الان چه باید بکنه براشون. و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که به عبارت بهتر به تعبیر من طلبه اطاعت عملی بالاتر از اطاعت علمی، بالاتر از اطاعت قولی. یه وقت میگن آب بده، فلان کار رو برو انجام بده، باید بره انجام بده، اما یک وقت هست نه، قبل از اینی که از اونها فرمانی صادر بشه این فرمان رو میفهمه. گفت اون کس هست اهل بشارت که اشارت دانه. اینجاست که زندگی یک لذت خاصی پیدا میکنه. چرا لذت پیدا میکنه؟ من اینجا محضرتون خدمتون عرض کنم، چون عیش، عرب زندگانی رو عیش میگه به خاطر اینی که درش یک رفاهی است، یک لذتی است، یک خوشحالی است، یک شادمانی است. عیش رو عرب عیش میگه به خاطر اون شادمانی بودن و فرحش. حالا لذت هم که اضافه بشه بهش، لذت هم یک شادمانی دیگری است، یک نفع دیگری است. گویا در اینجا کسی که مطیع پدر و مادره، در واقع به تعبیر من طلبه، من تعبیرم اینه که اسباب را با خودش همراه دارد و اون که اسباب را با خودش همراه داشته باشد مسبباتش پشت سرشه. چرا؟ چون دعای پدر و مادر، فکر پدر و مادر مستجابه، چه به له باشد چه به علی باشد. لذا عرضی که داریم اینه که علی اکثر شما پدر هستید، رعایت کنید. بله، خدای نخواسته حرفی بر خلاف گفته نشود که آثار وضعی داره. از اون طرف هم آثار وضعی داره اطاعته. لذا وقتی که آدم در خدمت پدر و مادر باشد، اسباب مسببات را همراه دارد و مسببات به دنبالشه. مسببات چیست؟ زندگی. پس اینجا خیلی چیز مهم نیست. علت که آمد معلول جدا ازش نیست. من بارها عرض کردم، الانم این عرض متکرار میکنم، در نوشته هامونم ظاهرن در چندین جا نوشتیم، تعبیر ما این است: اطاعت پدر محبت به مادر، اطاعت پدر محبت به مادر، هر یکی هم با توجه به جنس خودشون. لذا اگر پدر یک نهی بکند، بله، و حتی مسئله فقهی داریم، بارها در بحث کتاب و نکاح هم مطرح میشه، بله، پدری دخترش رو اذن داده برای ازدواجی، در همون حین هم پدر اون پدر اذن داده برای ازدواجی، کدام یک مقدم است؟ اذن پدر مقدمه، اذن پدر بر پدر خودش هم مقدم، اذن جدی به لحاظ دختر میشه اذن جدی. اگر جدی دخترش و نوش رو عقد کرد برای یک کسی، پدر هم عقد کرد برای یک کسی، کدام یک از اینها اگر اجازه جد مقدمه؟ چرا؟ چون میگیم الولد و ماله لعبی، چون اصلا فرزند هم متعلق به چه است؟ متعلق به پدره و این فرزند فرزنده است. عرضم این است که در لذت عیشی که همراه با اطاعت پدر و مادره، اسباب با انسان همراهی می کند، هم اسباب تکوینی هم اسباب تشریعی. لذا عرض من این است که عزیزه من، فضلای محترم، فریخته های عزیز، برای این قسمت واقعا برنامه ریزی علمی نه، برنامه ریزی عملی بکنیم. اطاعت عملی، خیلی اطاعت عملی چیز مهمی است، خیلی اطاعت عملی چیز مهمی است. و جالب اینجاست که این لذت العیش فی بر الوالدین در کنار تعظیم استاد و در کنار تعظیم الله تبارک و تعالی، همونطور که شکر از والدین در کنار شکر خداست، انشکرلی ولی والده، خدا میگه برای من شکر گذاری کن و برای والدین شکر گذاری کن. اینو یه برنامه ریزی داشته باشیم. اگر پدر و مادری در قید حیات هستن که واقعا باز تکلیف انسان دو چندانه، اگر خدای نخواسته به رحلت الهی رفتن، در عالم برزخ قرار گرفتن، باز هم ما تکلیف داریم. و من عرض کنم این مطلب رو خاضعانه و خاشعانه عرض میکنم، اگر میخواهید زندگی هاتون خیر ببیند و برکت داشته باشید، برای پدر و مادرتون روزی نگذرد که دعا نکنید، یعنی هر روز براشون دعا بکنید. و بهترین دعاها دعاهای در قنوته، اون چی که ما تشخیص دادیم به حمد الله رب العالمین، و بهترین قنوتها قنوت دعای شبه، نماز مستحبی دل شب، لحظات اونس در قنوت، و حتی یکی دو نفر از اون 40 نفری هم که میخواهید دعا بکنید پدر و مادر را قرار بدید. این دیگه بهترین بهترینش میشه. کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، گفت آقا خیلی زندگی مشکل داره. حالا روایت خیلی طولانی است، الان نمیخوام همش عرض بکنم. حضرت سوال کردن، نکنه پشت به قبله، رو به قبله ادرار میکنی؟ نکنه رو قبرها را میری؟ حدود 15-16 مورد رو حضرت ای سوال کردن، اون گفت نه، تا رسیدن به این مطلب که نکنه تو روزانه برای پدر و مادر دعا نمیکنی. گفت آقا اینو غفلت دارم، دعاشون میکنم اما هفتگی، ماهانه، هر روز نه. حضرت فهمودن مشکل تو از همینجا، از همین روز هر روز براشون دعا کن. میگه که من نهادینه کردم دعای بر پدر و مادر را، کارم را افتاد. حالا عرض من اینه که حضرت میفرماین لذت عیش در نیکی کردن به والدینه و نجات از آتش در اینه که آدم ایزا خلق رو ترک بکنه. بله، مردم آزاری نکنه. مردم آزاری، بله، این مردم آزاری بعضی ها گمان میکنن این مردم دیگرانه، نه، خودش هم هست. خود آزاری هم از مردم آزاری است، همسر آزاری هم، بچه آزاری هم، و بفرمایید هر کسی رو به هر طریقی، ولو با گفتش، ولو با زبانش، ولو با زبانش. بعد نیست من یه خاطر از حضرت علامه حسن زاده، حال خاطراتی زیادی داریم الحمدلله، بنا هم داریم انشاءالله این خاطرات رو یه جایی جمع بکنیم، این مقدارش رو انشاءالله دعا بکنید موفق بشیم جمع بکنیم، چیز شنیدنیست برای دیگران. آره، یکی از چیزهایی که در این چند سال، در این چهار قرنی که چهار دههی که من در خدمتشون بودم و نزدیک به نیم قرن، ولی ایشون خیلی نسبت به مردم حالت احترامی عجیبی داشتن. گاهی وقتا آره ایشون کارهای شخصی زندگیشون خودشون انجام میدادن، خرید نان، خرید برای خونه. گاهی وقتا من توفیق داشتم باهاش میدم، گفتم آقا جان من که خدمت شما میام، چه بخواین چه نخواین، خلاصه من خدمت شما هستم، استفاده میکنم، آره اجازه بدید این نونو من بگیرم. چی میگفتن؟ نخیر آقا. گاهی وقتا به سختی من آره دیگه بر می داشتم نون رو، ایشون هرچی از من گفتن آباد نمی دادم، آره باز در این حال آره، یعنی انقدر ایشون که در همین قسمت حاضر نبودن بله انسان اذیت و آزار بشه. من انقدر که در محضر ایشون رفتم، با این که اون نانوا خیلی، اون نانوای کوچه بله ممتاز، خیلی بله احترام می کرد ایشون رو و سعیم می کرد زود به ایشون نون بده، اما ایشون خودشون نونو بر نمی داشتن. گاهی وقتا که می رفتیم یک دو نفر جلوتر بودن، ایشون سب میکردن تا نوبتشون بشه، میکنن آقا باقی باش بقیه برن، من نوبت خودم میرم. آره ما همونجا مینشستیم با هم دیگه درسای علمی نو میخوندیم، سوال جواب، آقا جان اینجا مدرسه است، اینجا موزه است، بله چرا، آره اینجا بذارید ملکوت عالم ثبت و ضرب بکنه. و خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. یا ما گاهی وقتا خدمت ایشون بودیم، آره در خونه در میزدن، ایشون اصلا به من اجازه نمیدادن برم در باز کنم. بله گاهی وقتا شوخی میکردن که آقا جان من خودم برم ردشون کنن مزاحممون نشن. آره شما برید رو تو نمیشه، من برم ردشون کنم، آره مزاحممون نشن. آره خیلی نسبت به ایزا الخلق، خیلی مهربان نسبت به مردم. حالا من حکایت هایی دارم از مهربان بودن ایشون به مردم، به طلبه ها، و واقعا انسانی در میان مردم بودن. بعضا گمان میکنن در میان مردم با یک وضعیت خانه، این که آدم مهربان باشه به مردم، کار مردم، چقدر کار راه انداز مردم بودن. حالا من مجاز نیستم که گاهی وقتا حتی مشکلات کشوری که پیش میامد که به ایشون متوسل میشدن، ایشون با راهکارهایی که داشتن و راهکارهاشون هم منحصر به خودشون بود، و من عرض میکنم راهکارانشون هم منحصر به خودشون بود، و اینو با کمال صراحت در امروزی که در آستانه بله ولادت رسول مکرم اسلام هستیم صلوات الله و سلام علیه، من راهکارهای آقا رسول الله را برای درمان دردها، برای شفای مریضها، برای رهبری و هدایتشون خاص میتونم. کسانی هم که پیرو خاصیشون باشن راهکارهای مخصوص داره و اصلا منحصر به فرد میشه، منحصر به فرد میشه. و اینو اقرار میکنیم که انک لعلی خلق عظیم، یک معناش اینه که ایشون خلقشون میشه معجزه، اخلاقشون میشه در حد اعجاز. من اخلاق رسول الله رو هم صلوات الله و سلام علیه در حد اعجاز میدونم، در حد اعجاز میدونم، نه این که دیگران نتوانن برسن به این مقام، نمیتوانن برسن، اما تالی تل و اون بازه بازه. و ما بیاییم واقعا برای ایزا الخلق، و ایزا الخلق از زبان شروع میشه. خدای نخواسته آدم باید مراقب زبانش باشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، اهانت نباشه، حتی با اونهایی که صمیمی است تو خونه زندگی میکنه، با زن، با بچه، با دوستان، با رفیق، با هم حجره، با هم کلاس، هم دوره، هم سن و سال، هم کار، همه اینا رو شامل میشه. آدم مراقب باشه، اصلا زبان شروع کنه به مراقبت تا برسد به این که گاهی وقتا خدای نخواسته آدم زبان آزاری ندارد اما کار آزاری داره. کار آزاری یعنی چی؟ به تعبیر من یعنی یه کاری میکنه که دیگران آزرده میشن. اینم باید فاکتور گرفته بشه. ما باید مراقب خودمون، حتی خودش رو هم اذیت و آزار نکنه. بله، اجازه میفرمایید که من این مطلب رو خدمتون عرض کنم که اکثر کسانی که خدای نخواسته به زمین میخورن یا به جایی نمیرسن از این است که اطرافی هاشون رو نمیپاین و خودشون رو نمیپاین و گمان میکنن همش باید به خودشون مشغول باشن و خودشون. نه، آدم باید بله و واقعا باید مراقبت بکنه که به خصوص اونایی که مثل من و شما به حمد الله رب العالمین خدا رو شکر میکنیم در راه تعلیم و تعلمیم که باز فلله الحمد و لک الحمد عدد ما فی السماء و ما فی البحار و ما فی الفلک و الملک و لک الحمد و شکر گذاریم. بله، ما باید طوری باشیم که مثل یک شمع ایستادهی برای دیگران ایستادگیمون نور بخش باشد و ما باید ایستادگی کنیم، ایستادگی کنیم در اخلاقمون، در خلقمون، در تزکیه‌مون. بله، به قول معروف بله گفت شمع افتاده همیشه خاموش میشه، عالم اگر بیفته خاموش شدنی. و ما کی میفتیم؟ وقتی که اخلاق نداشته باشیم، وقتی که مراقبت نداشته باشیم، وقتی که کشی که نفس نکشیم. واقعا برای این برنامه ریزی کنیم و در طول هفته، در طول روز، در طول سال، در طول ایام و اگر محبت کنید اعزه من یه ساعت خاصی رو در طول شبان روز هر موقع که دیگه خودتون صلاح میدانید، بین نماز ظهر عصر باشد، نزدیک غروب باشد، شب باشد، موقع خوابتون باشه، سحر باشه، اینا موقع هایی که ما حالا به عنوان نمونه داریم عرض میکنیم خدمتتون، یک موقعی رو اختصاص بدید برای مراقبت های ویژه تون. مراقبت های ویژه مثل چی میماند؟ مثل مریضی میماند که میره به اتاق درمان، متخصص های مختلف میان معاینش میکنن که ببینن کدام قسمت از بدن دچار نقص شده. ما باید کاملا مراقب ویژه باشیم، چشمونو مراقبت کنیم، گوشو مراقبت کنیم، فکرو مراقبت کنیم، هرزگرا نباشیم. اگر هرزگرا نبودیم به جایی میرسیم. انشالله امیدواریم که این گونه باشیم. خداوند چهار چیزو در چهار چیز داده: برکت علم در تعظیم استاده، بقا ایمان و پابرجایی ایمان در اکرام باری تعالی است و لذت عیش هم در خوبی کردن به پدر و مادره و نجات از آتش هم در اینی که ما آزار و اذیت مخلوق نکنیم. انشاءالله که این گونه باشیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله تبارک و تعالی. خوب، به حمد الله رب العالمین در بحث فقهمون روزهای چهارشنبه صلات مسافر رو داریم که بحث بسیار مورد نیازی هم هست. ما تاریخچه نماز مسافر رو عرض کردیم در جلسات گذشته، به این نتیجه رسیدیم که آیا نماز چهار رکعتی که دو رکعتی می شود رخصت است یا عزیمت است، جواز است یا فرضه. ما به این نتیجه رسیدیم که گرچه که شاید بعضی از مبانی آقایان علمای اهل عامه که خوندیم جواز باشد، بله رخصت باشد، اما ما عرضمون اینه عزیمته. عزیمته به چه معناست؟ فرق بین رخصت و عزیمت اینه که در رخصت اگر چهار رکعتی هم بخواند صحیح است، اما در عزیمت اگر چهار رکعتی بخواند دیگه صحیح نیست. ما اگر قرار باشه تشبیه بکنیم، معادل سازی بکنیم به قول معروف، مثل چه میماند؟ میگیم نماز خوندن در مکانهای اربعه و در امکنه اربعه و در چهار جا میتواند تمام باشد. ببینید، میگی میتواند تمام باشد. مسجد الحرام بفرمایید، مسجد النبی، قبه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، مسجد کوفه، مسجد کوفه، و قبه حضرت امام حسین علیه السلام حائر حسینی، اشتباه لفظی شد، در قبه امام حسین و مسجد کوفه. اینها جاهایی است که می تواند نماز را تمام بخواند. بعضی ها گمان میکنن حتما باید تمام بخواند، نه، می تواند تمام بخواند. به تعبیر سری که ما بیان کردیم گفتیم الهی 100,000 مرتبه شکرت که در این 4 مکان انسان بیگانه نیست، غریبه نیست، آشنای است، و اون که غریبه نیست و آشناست میتواند نماز رو تموم بکنه، یعنی مخیره. البته حالا بعضی از آقایون فقها مبنای تخییر رو بین قصر و بین اتمام قائل نیستن و به عبارت بهتر مبناشونه که ادله سفر حاکمه، ولی شالا بعدن امکنه ی اربعه رو در همین صلات و مسافر بحثش رو خواهیم رسید. اما در این حال خاص باشیم نمونه گذاری کنیم. پس عزیمت هست یا رخصت هست، این فرق بین عزیمت و رخصت، که در عزیمت دیگه حتما باید 2 رکعتی بخوند، در رخصت و اجازه میتواند بله تمام و 2 رکعتی، و به عبارت دیگر اگر هر یکی رو خوند اشکالی ندارد. این یک بحث. یه بحث دیگر اینه که آیا اول مجعول نماز 2 رکعتی است یا دوم و دوم نماز 4 رکعتی است، یا اول نماز 4 رکعتی است و بعد نماز 2 رکعتی؟ خب ما انشاءالله بعدن روایاتشو میرسیم. ما در نماز بله رکعات فریضه داریم و رکعات سنت داریم. رکعات فریضه یعنی رکعاتی که مال حضرت حق تبارک و تعالی است. رکعات سنت یعنی رکعاتی که مال پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. من عرض میکنم که حق الله در هیچ نمازی ساقط نمی شود و حق النبی در تمام صلات ها ساقط می شود الا نماز مغرب، الا نماز مغرب. پس اون رکعاتی که میگیم سبحان الله، تسبیحات 4 داریم، یعنی 3 و 4 رکعات النبی است، رکعات سنته، و به عبارت بهتر رکعات مجعول بعد از جعل اولیه است. خیلی نکته مهمی است. الان میخوام روایات چی وارد بشم معذرتون عرض کنم، حتی به اعتبار آقایان اهل عامه. پس اول نماز 2 رکعتی بود، بعد 2 رکعت دیگر اضافه شد، و بعدن اون 2 رکعت در سفرها چه شد؟ در سفرها ساقط شد. اینو حتما داشته باشید. اجازه بدید من بله به عبارت بهتر، آیا نماز 2 رکعتی اصل است یا نماز 4 رکعتی؟ کدام یک اول مجعوله؟ اول مجعول نماز 2 رکعتی، و نماز 2 رکعتی فرض الله است. 2 رکعت اولیه، 2 رکعت دوم، رکعت سوم و رکعت چهارم فرض النبی است، فرض النبی است. برای همین انشاءالله بعدن روایاتی دارین در علل و شرایع ملاحظه بفرمایید که داره که فرض النبی در سفر ساقط می شود اما فرض الله ساقط نمی شود. حالا من روایات رو از بله اهل عامه بخونم. عمر ابن حنزله به واسطه ابن عمر نقل میکنه که میگه با رسول مکرم اسلام در سفر بودیم، حضرت بله 2 رکعت رو بر اساس سنت خودشون بله ترک کردن، دیدیم حضرت نماز رو 2 رکعتی خواندند. بعد ایشون میفرماید این نماز 2 رکعتی سنتی است که آقا رسول الله باب کردند. خیلی جالبه ها، یعنی نماز قصر شده سنت آقا رسول الله. پس ببینید دیگه روال بحث چطوری شد، عزیمت است یا فریضت است. بعضی از اهل عامه قائل به عزیمتن، بعضی قائل به بفرمایید رخصت، و بیشترشون قائل به رخصتن. ما نظرمون اینه که یعنی شیعه و امامیه و ما هم نظرمون اینه که عزیمته. کدام یک اول مجعول نماز 2 رکعتی و 4 رکعتی بعدشه؟
باز بعد کدام یک در سفر ساقط شد؟ دو رکعتی که اضافه شده ساقط شده. این آدرسی فرموش داری؟ بله آدرس رو مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 160، مسند عبدالله ابن عمر بله و سنن بیهقی جلد 3 صفحه 194. بله بحث ریزش را میخواهید، کتاب الصلات ابواب صلات مسافر باب 765 اینا. بله سال مغرب به خاطر این است که احسن سوال خوبی کردی، به خاطر این است که انسان فراوش از فرض و رسول نکند دیگه، یک رکعتش باقی مون که انسان اون فرض و رسول را هم دیگه حالت استحبابی بایش نگاه نکنه، یک رکعتش همیشه باقی بمانه، اونی که در روایات داریم. بعد نه شما همین قسمت قصر الصلات رو بیار دیگه، با این ریز دیگه کاملا قابل پیدا شدنه. روایت دیگر اینه که باز همین عبدالله ابن عمر نقل میکنه، میگه یکی از چیزهایی که رسول معظم اسلام به ما آموختن، حضرت دستور دادن که در سفر ما نمازامونو دو رکعتی بخونیم. سنن نسائی جلد 1 صفحه 582 کتاب قصر الصلات. بله و ملاحظه بفرمایید، جناب سلمان، اینا همه به لحاظ منابع اهل سنتی که اونها دارن، چون ببینید دارن به لحاظ منابع اونا پیش میرم، به خاطر این که اونا نظرشون اینه که نماز چه هست؟ نماز رخصت است. قصر الصلات شکست شدن نماز رخصته، اجازه داده شده، نه اینی که واجب باشه. جناب سلمان فارسی نقل میکنن، میگن نماز به صورت دو رکعتی واجب شد. حالا رو باید شهادت میکنن. بعدشون میفرماین ما تا در مکه بله خوندیم، تا این که به مدینه رسیدن، در مدینه همون طوری که به عبارت بهتر میخوندن خوندن، دو رکعتی دیگه افزوده شد. بعدشون میفرماید ولی در نماز در سفر دو مرتبه با حال اولیش باقی مون. خیلی روایت زیبایی است. یعنی با این روایت حضرت فرمودن نماز دو رکعتی اومد، اول دو رکعتی بود، بعد چهار رکعتی خوندیم، بعد رفتیم سفر دو رکعتی خوند، دو مرتبه برگشتیم به وطن چه شد؟ چهار رکعتی شد. من آدرس اینم خدمتون عرض کنم، در بله مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 156 ملاحظه بفرمایید. خب گرچه که این روایات به لحاظ اهل سنت معتبره، حالا به لحاظ ما شاید قابل اعتبار نباشه، در مسند ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل رو ملاحظه بفرمایید جلد 3 صفحه 115 یک اسنادی داره از ابو هریره، ایشون نقل میکنه که نماز را در وطن 4 رکعتی و در سفر 2 رکعتی واجب کرده است. ما نقل میکنه که ما از زبان پیامبر شنیدیم که در سفر نماز 2 رکعتی است، در حضر یعنی در وطن نماز چه است؟ نماز 4 رکعتی. و بعد ایشون باز جناب ابن مسعود در همین مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 155 عبدالله ابن مسعود یک جمله دیگری از آقا رسولان نقل میکنه که این جمله هم مورد استناد ماست. ایشون میگه که کسی که نمازش رو در وطن در سفر 4 رکعتی بخواند باید اعاده بکنه. این دلیل بر چه است؟ این دلیل بر فریضه بودن و عظیمت نماز دو رکعتی هست، نه بر رخصت بودنش، ولی این حرف نمی بایست زده بشه. انس ابن مالک که یکی از کسانی است که تقریبا حدوده، اگه ذهنم اشتباه نکنه، تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، ظاهرا 8 سال همراه آقا رسول الله بود، بیش از 8 سال بله همراه آقا رسول الله بود. ایشون نقل میکنه، من آدرسشو چند تا آدرسو محضرتون عرض کنم، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 35 کتاب الصلات باب التقصیر، با صحیح مسلم جلد 2 صفحه 145 کتاب الصلات باب صلات المسافر و قصرها، مسند احمد ابن حنبل، جلد 4 صفحه 40، بله، مسند انس ابن مالک و سنن بیهقی، جلد 3 صفحه 195، کتاب الصلات، ابواب صلات المسافر. همین در اینا ملاحظه بفرمایید، کاملا روایاتش هست. ایشون نقل میکنه که بله با آقا رسول الله در از مدینه به سوی مکه رفتی. ایشون میگه که ما نماز را 2 رکعتی خوندیم تا به مدینه برگشتی. یعنی همراه آقا رسول الله بوده تو سفر، میگه آقا تو سفر نمازشون را 2 رکعتی میخوندن. حالا باز عمر ابن خطاب هم روایت میکنه، میگه که نماز مسافر 2 رکعت است تا اینکه انسان پیش اهلش برگرده. اگر احکام القرآن جساس و ملاحظه بفرمو، جلد 2 صفحه 318، مثل که وقت تمام شد. از اینها استفاده میشود که صلات المسافر چه هست؟ عظیمت، نه اینکه رخصت باشه. تا برسیم به مسائل دیگرش. و صلی الله علی محمد و آله.